بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. در ارتباط با سه شاخصه‌ای که برای مذهب حنفی بود صحبت کردیم، در قیاس و استحسان و حیل شرعیه، وجوهی را که برای جواز و عدم جواز در این سه مقوله بیان شده، مانعین بیان می کنند که حیله شرعی ممنوع هست، به دلیل این که قرآن عمل یهود را یا اون قومی که حیله به خرج می دادند، ماهی ها را در کنار دریا به چاله ای می انداختند که روز دیگر بیان اینها رو صید بکنند، که آیه شریفه بیان می کنه که به وسیله این کار یا به سبب این کاری که انجام دادند، اینها به قرده و خنازیر مسخ شدند. در ارتباط با این جهت آیه شریفه می فرماید ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. آیه 65 از سوره بقره، که این من میکنه اشد منعن از حیله شرعی، چون ممنوع بودن کاری انجام بدند، اون وقت میامدن یه گودالهایی کنده بودن، ماهی ها را به تور مینداختند که روز بعد بیان اینها را صید بکنن. این حیله است، این یک نوع خود است، برای این که اگر بنا باشه که روز شنبه تعطیل باشه، اینا نباید کاری انجام بدن. کاری انجام نمی دادن، فقط به دام می انداختن که روز بعد بیان اینها را صید بکنن. بنابراین این حیله ممنوعیت داره. کسانی که مانع از حیل شرعیه هستند این جهت رو بیان میکنند. اما مجوزین برای اینکه حیله شرعی را جایز بدانند و فعل خودشون رو تبرئه کنند، اینا هم از قرآن باید دلیل بیارن، و دلیلشون از قرآن خود به یدک ذقثن بود، یأخذ ذقثن فیه معت جلده، که آیه شریفه به عنوان قصه حضرت ایوب که قسم خورده بود که یکی از زنهاشو بزنه صد ضربه، زن که طاقت نداره صد ضربه، و هنس قسم هم نمیخواست بکنه. آیه شریفه و خود به یده که ذقثن فضرب بهی ولا تهنت، صد تا چوب رو به هم بپیچون، یک دست چوب صد تایی یک بار مثلا این رو بزن که هنس قسم نشده باشه. یک حیله شرعی برای استخلاص از یک مخمسه و یک گرفتاری در این جهت جایز، حتی این حد میتونه کسی حیله شرعی به خرج بزنه و راه چاره‌ای برای استخلاص پیدا بکن. این مواردی است که برای ممنوعیت و جواز حیله شرعی بیان شده است. البته می دانید که در بین فقها امامیه این مسئله مورد اختلاف هست. بعض از فقها جزء مجوزین هستند، حیله شرعیه را برای استخلاص از موارد صعب و مشکل جایز می دونند و بعضی دیگر از فقها این مسئله را جایز نمی دونند، که در کتاب بی در انواع معاملات، در کتاب بی اونجا مواردی از مجوزین و مانعین ذکر شده. در بیع خمر لمن یجعلهو، در بیع عنب لمن یجعلهو خمرا، مواردی از تجویز و منع در اونجا بیان شده که اگر کسی بخواهد یک باغ انگوری را بخرد و این را تبدیل به شراب بکنه، آیا ممنوع هست یا جایزه؟ خب در اونجا مواردی بیان شده. اصل معامله که اشکال نداره، تبدیل عوضین باشه، تبدیل طرفه اضافه باشه، داد و ستد باشه، ایجاب و قبول باشه، به هر تعبیر و به هر معنایی بی را ما معنا بکنیم، این معامله صحیح میشه. چون تبدیل طرفه اضافه هست، شما پول میدید انگور میخرید، بی ایجاب و قبول میخواد، ایجاب و قبولم میگید. ممنوعیتش در کجاست؟ در نتیجه این عمل هست که جامعه را به فساد میکشه. آیا به این تعبیر میشه حیله شرعیه به کار زد و برای تصحیح این معامله که بعض از فقها مانع شدن و بعض دیگر هم مجوز هستن در این جهت، که البته به استناد روایتی از امام معصوم که لا بأسه، سوال میکنن از حضرت که لا بأسه. بعضی از فقها میگن که اصلا این روایت نمیتونه صادر باشه، اصلا این روایت صدورش از امام مشکل داره، چون امام با اشرافی که این بی، این عنب، این انگور، یسیر و خمرا، سوال اینه که بی العنب لمن یجعله خمرا، حضرت فرمود لا بأسه، این حکایت از این جواز داره. ولی بعض از فقها میگن این اخبار از موضوعات جعلیه بنی امیه برای فساد جامعه است، به اسم امام علیه السلام اینو تمام کرد. بعضی دیگر هم بر اساس همین روایت فتوا میدن به جواز. یعنی خود این یک مشکله ایست در اخذ مشارب فتوایی برای فقها در جواز بعض از معاملات ربوی. مثلا یک معامله ربوی رو بخوای تصحیح بکنید با حیل شرعیه که در اون ربا هم باشه، یعنی برای تصحیح ربا اون مواردی که ذکر شده انجام بگیره. مورد اختلاف هست فی الجمله. علی کل، در مذهب حنفی حیله شرعیه اصل و اساس این مذهب هست در تفریعات فقهیه، به خصوص در معاملات، در امور مالیه. مذهب حنفی بسیاری از این حیله های شرعی را تجویز کرده. علی کل، مورد دیگری که بیان شده مسئله قیاس هست. قیاس همونطوری که گفته شد دو وجه داره. در قیاسات منصوص العله قیاساتی که به فهوا و اولویت اخذ میکنند همه مذاهب درش مشترکند و اخذ میکنند به تمثیلی که در این باب زده شده در لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اگر اسکار علت برای حرمت خمر باشه بنابراین کل ما یسیر و به شربهی الاسکار و سکراور است و یخامر العقل، این میشه حرام، حالا چه در اسیر عنبی باشه یا در سایر مشتقات و مفرداتی که یخامر العقل باشه و مخمر باشه، فرقی نمی کنه دیگه. بنابراین این همه مذاهب به این نوع قیاسات اولویت و تمثیل اخذ می کنن که منصوص العله هست و حکم نصوص شرعی را داره، اصلا معامله نص می کنن با این قیاسات. اما اونهایی که مانع هستند از این که قیاس نمیتونه به گستردگی که داره مورد توجه قرار بگیره و هر کسی بیاد به قیاس عمل بکنه و حکم مجهولی را معلوم بکنه، چون میدونید که قیاس در تعریفش آوردن حکم معلوم را به مجهول حمل کردن. مثلا سوال میشه از آنیه ذهب و فضه خوردن و آشامیدن با ظروف طلا و نقره ممنوعه، چون که ممنوعیت اکل و شرب نحوه استفاده هست، نحوه استفاده یعنی به مصرف در آوردن ازش استفاده کردن، بنابراین آنیه ذهب و فضه به هر شکلی ولو اقتناع هم باشه اونم میشه حرام، یعنی استفاده است دیگه، زینت تاقچه قرار داده. اونهایی که مجوز قیاسی دارند ممنوع میدونن، میگن لب تاقچه هم بگذارید حرام به عنوان زینت. اونهایی که قیاس رو جایز نمیدونن میگن که نه اقتناعش مشکلی نداره، مثلا میشه به عنوان زینت استفاده کرد. اون چه که در نص آمده به عنوان اکل و شرب در ظروف طلا و نقره هست، نه سایر استعمالات. این هم یکی از مواردی که در این جهت هست و موارد فراوانی در کتاب‌های حنفیه بیان شده که در این جهات مواردی را ذکر کرده اند که قیاس انجام گرفته، که در کتاب الام از شافعی جلد 2 صفحه 85 این قیاس را ممنوع کرده و در کتاب‌های امامیه هم همونطوری که استحضار دارید ممنوع شده این قیاس رو، فقط در اکل و شربش. و کتابی هم هست به عنوان اثر الاختلاف در حدیث و فقه از مصطفی الخن، اون هم در صفحه 485 مفصل این مطلب رو بیان کرده. یا مثلا وجوب کفاره بر رجل دون المرأه، که این هم آمدن گفتن که حنفیه قیاس کرده در بعضی از موارد که کفاره بر زن بر مرد هست، اینجا برای زن هم قیاس کرده. و اکل و شرب در ماه رمضان موجب کفاره بشه، کفاره جمع بیاد. و حال این که اون چه که بیان شده که کفاره جمع برای مورد خاص هست در افطار شهر رمضان که کفاره جمع داره، یا مثلا مواردی از قبیل ابطال وضو. وضو گفتن مثلا اگر از مخرج معتاد بول و قائد خارج بشه نقض وضو میشه. حالا این دو مورد را به موارد دیگری مثل قی و رعاف، خون دماغ، اینها در مذهب حنفی قیاس شده به ما یخرج من البدن. مواردی از این قبیل هم باعث نقض وضو میشه. خب اینها مواردی است که در فقه حنفی قیاس شده و زیاده در کتابهای حنفی. وقتی که ملاحظه میکنید تفریعات فراوانی بیان شده که در اون قیاس انجام گرفته و علتش هم این بوده که نصوص خاص در اختیار نداشتن، به واسطه نداشتن نص و فقر وجود نصوص آیات و روایات موجب شده که توسعه در قیاس داشته باشه. و چون فقهایی که مانع هستند از این اقیسه معتقد هستند که این توسعه در قیاس، این موجب میشه که بسیاری از موارد حلال حرام بشه و موارد حرامی حلال بشه. کما این که کسی که با صبر و تقسیم نگاه بکنه به فقه حنفی موارد فراوانی را میبیند که همین واقعه درش هست، که اون جریان مشهوری که نقل میکنن که هارون الرشید عده زن متوفا انها زوجها را در یک شب برداشت با قیاس، قیاسی که قاضی ابو یوسف کرد و هارون الرشید به مراد خودش در تزویج مرعی که مات زوجها عده شو با قیاس برداشت. حالا این مراجعه کنید به قصه ها ببینید که چه کار کرد. مثلا قاضی ابو یوسف با فنون خاصی که در این جهت انجام داد و یک هنرمندی خاصی هم البته دارن، چون میدونید در مذهب ابو حنیفه خط قرمزی وجود نداره، یعنی به برکت همین قیاس موارد رو صاف میکنند و حرکت میکنند بدون توجه به جهات ممنوعه شرعی. در استحسان هم همینطوره. استحسان مصدر باب استفعاله، یعنی خوش آمدن، نیکو دانستن. حالا هر کسی برای خودش دیگه هر چه پسند کرد همون بشه دین. مثلا میگه آقا من اینجوری میپسندم، این بشه دین، بدون استناد به آیه، روایت، قیاس. چون در قیاس بالاخره باید یک مقیس علیه باشه، در قیاس یک مقیس علیه وجود داره، وجه شبهی وجود داره و به استناد همین وجه شبهی که در مقیس علیه وجود داره قیاس انجام میگیره، یعنی یک فرعی به یک اصلی اضافه میشه به اعتبار اون مشابهت، به اعتبار اون سنخیت. در استحسان هیچی وجود نداره، یعنی صرف پسنده. حالا این استحسان را گفتن قیاس برتر، یعنی یک پله بالاتر از قیاس هست. چون در اونجا یک مقیس علیه بود، در اینجا هیچ چی وجود نداره. موارد این چنینی هم البته در مذاهب وجود داره، هم در بین احناف وجود داره و هم در بین معتزله وجود داره. مانعین این جهت حنابله هستند و مالکیه، ظاهریه و شافعی در مذهب جدیدش. شافعی در مذهب قدیم استحسان را پذیرفته بود، به اعتبار شاگردی شیبانی استحسان را پذیرفته بود، ولی بعد از این که آمد مذهب جدید را اختیار کرد، کتاب ابطال الاستحسان را نوشت. کتاب ابطال الاستحسان، الاستحسان و تلززون، یا در بعضی از نقلها تشریع اون وضع اون استحسان بدعت است. اگر به این عناوین ما توجه کنیم در مذهب جدید شافعی که ابطال استحسان نوشته شده، که در مذهب شافعی بیان خواهیم کرد مفصلا، بنابراین مذهب شافعی هم میشه مخالف استحسان، یعنی هم حنابله و هم ظاهریه و هم شافعی در جدید میشن مخالف استحسان. ولی این استحسان که نوعی پسند کردن هست، مقبولیت شخصی است نه عرفی، این هم تبعات خاص خودش داره. یعنی اگر کسی این پله براش صاف بشه و این باب براش باز بشه، دیگه گمان نمی کنم مشکلی در زندگی داشته باشه. هر چه به عنوان پسند شخصیش باشه میشه دین. و موارد فراوانی در کتابهای فقهی ذکر شده که این هم از مواردی است که ممنوع در این جهت. اون قسمت هایی که بیان شده در رابطه با استحسان در کتابهای فقهی نیاز به ممارست و مطالعه داره، ولی من یک نمونه ای را که از رفیق الاخبار و شرح شرنبلانی در مراغ الفلاح یادداشت کردم، این رو بیان میکنم که ببینید اگر این باب باز بشه، این هم برای خودش یک تبعات سوئی داره، قطعاً تبعات سوئی داره. در تنازع بین دو نفر در امامت جماعت، اگر یک تعارضی شد، تنازعی شد که دو نفر یا بیشتر اینها کدام یک از اینها امامت جماعت را به عهده داشته باشند، در اونجا بیان شده. شیخ حسن شرمبلانی در مراغ الفلا، شرح متن ایزا، در این جهت اینجور میگه، میگه که والاحق بالامامه از سلطان او نائبه، اون کسی که احقیت داره مقدم میشه در امامت صلات، سلطان یا نائب سلطانه. البته در اینجا دیگه فرقی نمی کنه، سلطان جائر، سلطان عادل، تفاوتی در بینه فقها اهل سنت نداره. هر کسی غلبه پیدا بکنه توان او کرهن، این میشه امام و باید ازش تبعیت کرد، برن او فاسدن. اگر اینجور باشه، خب این اولاس برای امامت. اگر این سلطان نبود، فالاحسن خلقا، هر کسی اخلاقش خوب باشه. اگر همه اینها اخلاقشون خوب بود، فالاحسن وجها، هر که صورتش قشنگ باشه. فاکثرهم بشاشتن، خنده رو باشه. اینا همش استحسانه. فل احسن و صوتن، صوتش خوب باشه. یعنی هیچ کدام اینا تقوا و دیانت و عدالت و اینا دیگه نیست. احسن و صوتن، حالا مواردی هم داره که ما نمیتونیم بخونیم. فل احسن و زوجتن، حالا اینو باید کی اینو تشخیص بده، اون تو حرم سرا و تو پردست و چجور باید رفت و زوجه او را دید. فل اکثر و مالن، مالش زیاد باشه، هر که پول دار باشه بره تو محراب و بهش اقتدا بکنه. البته اینا وجوهی داره. مثلا احسن و زوجتن در شرحش گفتن دیگه طمع به زنهای دیگر نداره. اکثر و مالن دیگه طمعی به اموال مردم نداره. مثلا اینا یک وجوه استحسانیه. فل اکثر و جاهن، دیگه بالاترین مقامه دیگه، مقام خیلی طمع نداره برای مقام، مقامم داره. فل انظف و صوبن، لباسش تمیز باشه، از همه لباسش مثلا یک امتیازی داشته باشه. فل اکبر و رأسن، کله گندگی داشته باشه. حالا کله گندگی دیگه اینو باید از اهلش پرسید که چی هست و موارد بعدش دیگه نمیتونیم بخونیم. یک چیزایی گفتن که اینو مراجعه کنید که بله در مراغ الفلا اونجا صفحه 120 نسخهی که ما داریم، مراغ الفلاح شرن بلانی صفحه 120 در رفیق الاسفار از جباوی، اون هم 43 شیخ حسن وحید الجباوی در اونجا صفحه 43 هست. کتاب دیگری هم که این مطلب رو نوشته، المذهبیت المتعصبه یل بدعه، اینم محمد عید صفحه 143، المذهبیت المتعصبه یل بدعه. اینم یک کتابی است که در این موارد در فقه حنفی وجود داره، یعنی برای تعارض بین این که چه کسی لیاقت پیدا میکنه در امامت، این استحسانات وجود داره و در موارد نکاح و طلاق و اینها یک تفریعاتی است که دیگه گمان میکنم وقت تمام شده و انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.